19 بهمن یاد و خاطره همافران در ذهنها به تصویر کشیده می شود که در سال 1357 هجری خورشیدی به نشانی بیعت با امام خمینی در خیابان انقلاب تهران ریجه رفتند و مردم با اهدای گلهای سرخ از آنان استقبال نمودند. آن روز ایام الله خوانده شد. عنصر اصلی در معنای ایام الله این است که انسان دست قدرت خدا را در حوادث مشاهده می کند و از این رو آن را روزهای سرنوشت‌ساز تاریخ و روزهای تاریخ‌ساز می دانند. در 19 بهمن سال 1399 حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیعت تاریخی همافران با امام خمینی رحمت الله علیه را ایام الله و یکی از شگفتی سازی های مهم و از عامل های اصلی پیروزی انقلاب اسلامی خواندند و افزودند جدا شدن بخش مهمی از ارتش و پیوستن آنها به امام و مردم شبیه معجزه بود، زیرا موجب شد که کل بدنه ارتش و پیوستن به جمهوری اسلامی تشویق بشوند و سران آن روز ارتش هم وقتی واقعیت را مشاهده کردند ناچار در برابر انقلاب اظهار بی‌طرفی کردند. این شبیه معجزه بود، واقعا یک کار معجزه آسا بود. تکیه اصلی رژیم طاغوت به ارتش و ساواک بود و همین تکیه‌گاه و همین نقطه امید شیطان‌ها و یک عامل مهمی در زمین زدن شیطان‌ها تبدیل شد. دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی اینک در شرایط برگزار شده است که جمهوری اسلامی ایران از 42 سال پیروزی انقلاب تجلیل به عمل آورد و همچنان مقتدرانه در مقابل تبتیه های دشمنان به ویژه امریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده است. در همین زمینه به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید گفت که امریکایی ها تا لحظه آخر به ارتش شاهنشاهی بسیار امیدوار بودند و تصور آنها این بود که ارتش میتواند بایستد. بر اساس اخبار قطعی آنها کودتایی را طراحی کرده بودند که در ماه بهمن باید اتفاق میافتد تا با دستگیری سران و پیشروان انقلاب و با استفاده از خشونت گسترده علیه مردم مانع سقوط رژیم پهلوی شوند. ژنرال هایزر که آن روز جزوی برجستگان امریکایی مأمور در ناتو بود در خاطراتش میگوید که جنرال براون وزیر دفاع امریکا در دولت دموکرات آن روز با او مجوز داده بود که حتی با قیمت کشتار ده ها هزار نفر از مردم ایران مانع سقوط رژیم شاه بشوند. اما یکی از عاملهایی که نقش شیطانی آنها را باطل کرد حرکت نیروی هوایی در 19 بهمن سال 1357 بود.
اینقدر در اشتباه بودند، در خطای عجیب محاسباتی بودن، میگفتن ارتش تسلط کامل داره و امکان نداره و همین ارتشی که برای آمریکا یا اینقدر مهم بود و روش کار کرده بودن و 40,000 مستشار آمریکایی در ارتش حضور داشتن در همون روزها در ایران، همین ارتش شد عامل شکست رژیم طاغوت و موجب نابودی امیدهای آمریکا در ایران که خدا در قرآن می‌فرماید فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، از اون جایی که خیال نمی‌کردن ضربه خوردن و سیلی خوردن.
از نگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای دشمنان انقلاب اسلامی به ویژه آمریکا از همان ابتدا دچار خطای محاسباتی بودند که این نکته قابل توجه و درس آموز است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که دشمن همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت ایران ندارند با تکرار این خطاها در سالهای گذشته اشاره کردند. ایشان نقش آشکار آمریکا در فتنه سال 1388 و تحریم‌های بی‌سابقه با هدف از پادر آوردن را نمونی از خطای محاسباتی آنها بر علیه جمهوری اسلامی ایران برشمودند. ایشان در این زمینه فرمودند
آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند، بنابراین اونها حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنند. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد. اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
برنامه روزنه را از صدای خراسان ادامه می‌دهیم. رهبر انقلاب اسلامی توجه دادند که با این حال نباید ساده‌انگاری کرد. ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن ما را موفق نمی‌کند. عامل دیگری نیز در موفق بودن حرکت انقلاب اسلامی مؤثر بوده است که این عامل و عاملها عبارتند از کار و تلاش، حضور مردم در صحنه و ایمان آنان به لزوم این حضور، اعتماد به وعده الهی و طراحی‌های متقابل. با نشستن و تماشا کردن هیچ کاری پیش نمی‌رود. در دیدار فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای افرادی را که در خصوص توانایی‌های آمریکا و برخی قدرت‌های جهانی ارزیابی‌های غیر واقعی دارند، به قضیه‌های اخیر آمریکا ارجاع دادند و افزودند مسئله سقوط ترامپ با این وضعیت شرمنده‌آور افول یک رئیس جمهور آمریکای ناباب نبود، افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا بود، افول نظام اجتماعی و سیاسی آمریکا بود. خود آنها این حرف را میگویند. صاحب نظران برجسته سیاسیشان اعلان کردند که نظام آمریکا از درون پوسیده است. اگر حادثه‌ای که در آمریکا اتفاق افتاده است شبیه آن در هر نقطه دیگری از دنیا، به خصوص در کشورهایی که آمریکا با آنها مشکل دارد، رخ داده بود، آن را رها نمی‌کردند. اما امپراتوری خبری آمریکا تلاش دارند تا ماجرا را تمام شده نشان دهند، در حالی که قضیه تمام نشده است و دنباله دار است. خود آنها می گویند که نظام اجتماعی آمریکا از درون ویران شده است و برخی سخن از دوران پسا آمریکا به میان آوردند. خبر انقلاب اسلامی همچنین در پایان بیانات خود مسئولان و دستاندرکاران جمهوری اسلامی را به اتحاد کلمه و همصدایی سفارش کردند و فرمودند اتحاد کلمه مردم و همچنین مسئولان عامل اصلی گذر از بسیاری از مشکلات در 42 سال گذشته بوده است و این هماهنگی و همصدایی باید ادامه یابد. فرمانده کل قوا نیروهای مسلح را به ادامه تولید قدرت توصیه نمودند و تاکید کردند به لطف خداوند فردای ملت و کشور ایران قطعا به مراتب بهتر و بالاتر از امروز خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما گفتار روزنه را از صدای خراسان شنیدید که در ارتباط با دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و مسئولان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، اینک شما همراه میشین با برنامه راز تندرستی. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. نکات غذایی در خصوص پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر مسعود فرهمند رضایی، دکتر تغذیه، هم کارشناس برنامه. سرطان روده بزرگ سومین نوع شایع سرطان در مردان و زنان می باشد که به راحتی در مراحل اولیه درمان پذیر است، اما متاسفانه به علت اینکه تشخیص نشانه های سرطان روده سخت است می تواند به مراحل بالاتر رشد کرده و منجر به مرگ شود. بهترین راه جلوگیری از سرطان روده داشتن رژیم غذایی مناسب است. پس خالی از لطف نیست که بایدها و نبایدهای مصرف غذایی را در راستای پیشگیری از سرطان روده بدانید. تأثیر تغذیه مناسب بر سرطان روده بزرگ موضوعی انکار ناپذیر است. به گفته برخی مطالعات، افرادی که به درستی غذا می‌خورند، ورزش می‌کنند، وزن خوبی دارند و مصرف الکل را به حداقل می‌رسانند، احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ را بیش از یک سوم کاهش می دهند. روده بزرگ نقش بسیار مهمی در سیستم هضم بدن دارد و مواد مغذی را پردازش کرده و به بدن تحویل می دهد تا شما قوی و سالم بمانید. خوب غذا خوردن و حفظ رژیم غذایی مغذی یکی از بهترین روش هایی است که علاوه بر این که به پیشگیری از این بیماری کمک می کند، می تواند در صورت ابتلا در راستای درمان بیماری و دوران ریکاوری نیز مؤثر واقع شود. اکثر مطالعات نشان می‌دهند که مصرف لبنیات سرشار از کلسیم احتمال ابتلا به سرطان روده را کاهش می‌دهند. مکمل‌های کلسیم نیز ممکن است مفید باشند. با پزشک خود در این مورد مشورت کنید. ویتامین دی که به شیر افزوده می‌شود نیز ممکن است از شما در برابر این نوع سرطان محافظت کند، اما تحقیقات بیشتری در این زمینه لازم است. غلات کامل، این مواد غنی از مواد مغذی هستند و منابع خوبی از منیزیم و فیبر می باشند. روزانه 90 گرم غلات سبوسدار بخورید. بلغور جوی دوسر، نان گندم سبوسدار و برنج قهوه‌ای گزینه‌های خوبی به شمار می روند. همچنین حبوبات به عنوان مثال مانند دانه های سویا، نخود و عدس مملو از فیبر، پروتئین و ویتامین های ای و بی هستند که می توانند بسیار در پیشگیری از ابتلا به سرطان روده بزرگ مؤثر باشند. جناب آقای دکتر مسعود فرهمند رضایی، دکترای تغذیه.
سرطان روده بزرگ جزء سرطانهایی هستش که الان مدت طولانی از شاید بیش از 25-6 سال هستش که ارتباطش با عادتهای غذایی و روش زندگی انسان شناخته شده. سرطان روده بزرگ تقریبا وقتی که ما روندش رو نگاه میکنیم با روند مدرنیزه شدن جوامع معمولا افزایش ما شیوع سرطان روده بزرگ رو هم داریم. ما با افزایش به اصطلاح مصرف غذاهایی که ما میگیم حالا غذاهای غربی هستن، فست فودی و غذاهای چربی و اینجور مسائل هستن که توضیحات بیشتری خواهم داد، میبینیم که در این جوامع شیوع سرطان روده بزرگ هم زیادتر شد. ما اگه نگاه بکنیم شاید حدود 30 سال پیش شیوع سرطان روده بزرگ جزء سرطان‌های رده سوم چهارم بودش، اما الان سرطان روده بزرگ جزء سرطان‌های رده اولی هستن که افراد بهش مبتلا میشن و یکی از مهمترین دلایلش وضعیت تغذیه‌ای و مشکلاتی مثل اختلالات وزن هستش. ما معمولا توصیه که میکنیم اینه که افراد باید حداقل روزی 400 گرم میوه‌جات و یه چیزی حدود 400 تا 450 گرم سبزیجات رو در روز استفاده کنن. میوه‌جات و سبزیجات به خاطر ترکیبات خاصی که دارن مثل فیبرهای غذایی، چی فیبرهای محلول چه فیبرهای غیر محلول و خیلی چیزهای دیگه که در اینها وجود داره، از ایجاد پیشزمینه‌های ایجاد کننده سرطان روده بزرگ در بدن ما پیشگیری میکنن. دومی موردی که باید در نظر داشته باشیم متعادل کردن و کاهش مصرف چربی، پروتئین‌ها با منشأ حیوانی و به خصوص نمک هست و مخصوصا در رابطه با نمک در این چند سال اخیر خیلی تاکید شده. مشخص شده افرادی که غذاهایی که چربی زیاد دارن، مثلا فست فودها، خب ما چرا میگیم فست فود بده؟ برای اینکه در میزان چربیش خیلی بالاست. یک فست فود میخوره یه چیزی بالای 40 تا 50 درصد وزنی که اون فست فود داره چربی، حالا چه چربی پنهان چه چربی ظاهری که مثل پنیر و این جور چیزا بهش اضافه میکنن، خود این نقش خیلی زیادی رو میتونه داشته باشه. مصرف نمک، ما البته اینا میگم نمک الان به صورت عمده به صورت غیر مستقیم وارد بدن ما میشه، مثلا از مواد مثل نونهای که نمک زیادی هستن، غذاهای پروسس شده، غذاهای مثل فست فودها، اینها هم میتونن نقش خیلی زیادی رو داشته باشن. البته یک سری موارد دیگه هم هست باید بهش اشاره کنیم. افرادی که غذاهایی که سرخ کردنی زیاد مصرف میکنن، برای اینکه سرخ کردن باعث ایجاد رادیکال های آزاد میشه، مخصوصا سرخ کردنی که بیش از 3 دقیقه طول بکشه، استفاده زیاد از غذاهای کبابی شده خیلی میتونه نقش زیادی رو در ایجاد سرطان روده بزرگ ایجاد بکنه. پس اینها رو هم باید در نظر داشته باشین. و به طور کلی افرادی که معمولا میوه و سبزیجات کمی استفاده میکنن، شیوع مشکلات گوارشی مثل یبوست در اینها زیاد میشه و خود یبوست هم یک عامل زمینه ساز ایجاد کننده سرطان روده بزرگ است که بعد این رو هم در نظر داشته باشن. همه اینا رو بذارید کنار، چاقی هم یکی دیگه از مشکلاته. اتفاقا یکی از اولین بیماری های حالا بگیم بیماری غیر واگیر مثل سرطان ها مشخص شد که ارتباط مستقیمی با چاقی و حجم چربی شکمی داره سرطان روده بزرگ هستش. الان اصلا شیوع سرطان روده بزرگ در افرادی که چاق هستن، اضافه وزن دارن یا حتی ممکنه چربی زیادی در جاهایی مثل بازو یا قسمت پایین تنه نداشته باشه اما تجمع چربی زیادی در قسمت شکم داره، اینها به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده سرطان روده. در رابطه با ورزش مشخص شده افرادی که در روز به میزان 20 دقیقه فعالیت بدنی دارن که تعداد ضربان قلبشون بالای 100 میره، به صورت منظم این فعالیت بدنی رو انجام میدن، احتمال ابتلا اینها به سرطان روده بزرگ خیلی کمتره. البته این نکته ای هم عرض بکنم در رابطه با سرطان روده بزرگ، چون سرطان روده بزرگ خب خوشبختانه جزء سرطانهایی هستش که در خیلی از موارد درمانش با عمل جراحی با حالا روش‌های دیگه درمانی معمولاً سرطان رو میشه گفتش که خوب میشه، اما خب باید مواظب عودش هم بودش و حتما باید حتی کسی که عمل جراحی کرده مثلا این بافت سرطانی برداشته شده، اما موارد رژیمی و موارد به خصوص تحرک رو باید دنبال بکنن، چون یکی از مواردی که خیلی مهمه بحث چاقیه و خود تحرک منظم هم با پیشگیری از چاقی میتونه نقش زیادی رو داشته باشه و حتی افرادی که واقعا میبینن که چربی شکمی اضافه دارن، حالا من نمیگم به خاطر تناسبندم اما به خاطر سلامتشون حتما باید وزنشون رو بیارن پایین. در رابطه با مصرف الکل و مشروبات الکلی بینیم و انجمن بین‌المللی سرطان یک سری دستوراتی رو داده که یکی از این دستورات برای پیشگیری از سرطان کل سرطان ها رو اینا اصلا یک گزاره یک کتاب تقریبا 700-800 صفحه‌ای هستش که در نهایت آورده خودش این رو، حالا خیلی این تخصصی اما آخرش برای تمام سرطان ها آورده که این 10 دستور میتونه مؤثر باشه که یکیش حذف الکل هستش. حتی گفته افرادی که الکل اصلا نمیخورن احتمال سرطان در اینها پایین تر هست، بنابراین کاهش حذف الکل یکی از راهکار هستش. قطعا دخانیات نقش رو میتونه داشته باشه در این زمینه، حالا ما چی سیگار و چی مشتقات اینها هم نقش میتونن نقش داشته باشن از این جهت که با ایجاد یبوست و اصطلاحاً مندگاری بیشتر مواد مضر در روده بزرگ میتونن باعث ایجاد سرطان روده بزرگ باشن و سیگار هم به خاطر وجود یک سری مواد کارسینوژن یا سرطانزایی که در خود دود سیگار هستش میتونه باعث ایجاد سرطان روده بزرگ بشه که باید جز عوامل مؤثر اون مهم هستش. اون چیزی که الان خیلی مهم هست 1. چاقی، 2. مصرف کم میوه و سبزیجات هستش. یعنی این میوه و سبزیجات مخواد میوه باشه که ما نشستیم ندم شب به عنوان میانوده داریم استفاده میکنیم، سبزی باشه که به عنوان سالاد داریم استفاده میکنیم، سبزیجاتی باشه که در حین پختن غذا به غذا اضافه شده. 800 گرم در روز هر نفر برای اینکه روده سالمی داشته باشه باید در روز میوه و سبزیجات باید استفاده بکنه. یکی از مشکلاتی که ما در رابطه با سرطان روده بزرگ داریم اینه که این سرطان روده بزرگ ممکنه دوباره عود بکنه از یه قسمت دیگه که بعد این رو بعد در نظر داشته باشن. البته خب افراد بعد به بعضی از علائم توجه بکنن. یکی از مهمترین مواردی است که بخصوص افراد بالای 50 سال اگه دیدن یک سری تغییراتی در وضعیت اجابت مزاجشون پیش اومده، حالا قبلا مشکلی از لحاظ یبوست نداشتن اما الان مشکل یبوست واسه شون چند وقت به وجود اومده، یکی از اولین علائمی هستش که میتونه نشون بده که سرطان در مراحل اولیه است، حتما بعد این رو برن پیش یک متخصص و پیگیری بکنن. دوم افرادی هستش که میبینن که رنگ مدفوع تغییر پیدا کرده، رنگ مدفوع تیره تر شده، سیاه شده یا حتی خون در مدفوع دیده میشه، اینها هم باید حتما پیگیر این باشن. و مسائل دیگه ای که هستش مسائلی مثل وجود سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ سنین پایین، اینها هم باید جدی در نظر گرفت.
دوستان عزیز سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم مطالبی که در این قسمت ارائه شد مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را اینک تقدیم حضورتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه نیز چون هفته گذشته به معرفی استاد مراد بیک نصرالدین آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم، مراد بیک نصرالدین سوم اکتیبر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمد. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می‌زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردی بود، به مراد بیک جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند یعنی سراینده و دوتار نواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیک همان تکبیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود شمس و قمرم آمد را با صدای مراد بیگ نصرالدین بشنوید.
امروز از وی خبرم آمد، از وی خبرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد،
آن سیمبرم آمد، آن سیمبرم آمد، آن کان زرم آمد، آن کان زرم آمد،
شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
مرادبیگ نصرالدین از جمله آوازخوان‌های معروف تاجیک است که با سروده‌های دلانگیزش مردم را به خودسازی، همدگر فهمی، اتحاد و دوستی و محبت تشویق می‌کند. همکنون سرود زیبای نکهت سامانیان را با صدای مرادبیگ نصرالدین تقدیمتان می‌کنیم. Thank you.
زمان آید همین. شاهی دبران این زمان آید همین. آلی سامان شهره ای آفاق بود چون نوجوان آید همین. این زمان چون نوجوان آید همین. ریگیامون گر درشتی داشتی ریگیامون گر درشتی داشتی این زرفشان زرفشان آید همین. این زرفشان زرفشان آید همین.
عزیزان، گفتنی است سرودها و آهنگهای مراد بیک نصرالدین از قبیل این کیست، ما دانیم و دوست، ای شاهد قدسی، ای خسرو خوبان، سنمه و دلبرک شوخ برنامه ترانه های او را رنگین و دلنشین ساختند. هنرمند مردمی تاجیکستان مراد بیگ نصرالدین با کولباری پر از سرودها و ترانه‌ها به بسیاری از کشورهای جهان از قبیل ایران، افغانستان، هندوستان، یمن، عراق و ژاپن سفرهای هنری نموده و صنعت ناتکرار تاجیکان را معرفی نموده است. با پخش سرود دنیا غنیمت است با صدای مراد بیگ نصرالدین برنامه ارمغان موسیقی را ادامه می دهیم.
از من خبر بگی هر لحظه قیمت از من خبر بگی. دنیا غنیمت نصیحت از من خبر بگی. دنیا غنیمت I'm
فرزند بی خواب تو، فرزند بی خواب من. دنیا غنیمت خبر بگی، دنیا غنیمت از من، خبر بگی از من، خبر بگی دنیا غنیمت.
دوستان گرامی، کم کم به لحظه های پایانی برنامه نزدیک می شویم و با پخش سرود زیبای پناه بر خدا، گفتار این ساعت ارمغان موسیقی را به پایان می بریم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشید، یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون و خدا.
ای مردمی بیدار پناتون و خدا، تا دیدنی دیدار پناتون و خدا.
اگر با کامی دلی ما، تا بی چراغی بخت در منزلی ما. شکرانه این دم که خدا می داند، فردا چی بود به نقش آب و گل ما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدن
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
صبح دیگر باد خدا یاری شما، قرآن هم دلم بود نگهداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما. ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا. ای مردمی بیدار پناتون به خدا،
شنونده های عزیز و ارجمند، پایان بخش برنامه ما در جمعه شب تکرار برنامه ایران امروز است. همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد و جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران دومین کشور تولید کننده پسته در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهان جزء 10 کشور اول جهان محسوب می شود. در برنامه ایران امروز با معرفی این محصولات در یک چند برنامه خواهیم پرداخت. در این قسمت از این برنامه با بررسی یکی از دیگر محصولات یعنی پسته می پردازیم. پیسته درختی کوچک است که مبدع آن خاور میانه و آسیای مرکزی است و در کشورهای مانند ایران، سوریه، ترکمنستان و غرب افغانستان رشد میکند. این درخت میوه تولید میکند که خوراکی و بسیار لذیذ است. پیسته واژه فارسی است که از طریق زبان لاتینی وارد زبانهای اروپایی شده است. از مهمترین نوع پسته می توان به پسته اکبری اشاره کرد. پسته ای که به علت داشتن مغز دراز و کشیده و درشت خود در بازار جهانی به سوپر لانگ پیستاچو معروف است. این پسته از مهمترین ارقام پسته در زمینه تجارت است و تنها تولید کننده عمده این گونه پسته ایران است و بیشتر در شهرستان های رفسنجان و انار برداشت می شود. ایران و ایالات متحده آمریکا دو کشور اصلی در زمینه تولید و صادرات پسته در جهان به شمار می روند. به طوری که حدود 70-80% تولید سالانه پسته در اختیار این دو کشور بوده است. بیش از 90% پسته آمریکا در ایالت کالیفرنیا تولید می شود و در ایران شهرستان رفسنجان بیشترین تولید را به خود اختصاص داده است. تولید پسته در ایران پیشینه یک چند هزار ساله دارد، اما پسته کاری در آمریکا در دهه 1930 میلادی با کاشتن بذر پسته ایرانی آغاز شده است. میزان تولید پسته در ایران سالانه به طور میانگین حدود 200 هزار تن است. با اینکه پسته ایران و آمریکا از یک نژاد هستند، اما پسته ایرانی طعمی بهتری دارد و این را بسیاری از توضیح کنندگان عمده اروپایی هم تایید می کنند. بذر و نهال اولین پسته های کاشته شده در آمریکا از انواع پسته های ایرانی بوده است که با خاطر تغییر خاک و آب و هوا طعم آن تغییر کرده است. اما پسته ترکیه از نژاد دیگری است. ترکیه از نظر تولید پسته پس از آمریکا و ایران در مقام سیومی جهان قرار دارد. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا رو نگهداری شما.
دوستان عزیز شنونده همراهان گران قدر و صمیمی، از اینکه با برنامه های ما در جمعه شب همراه بودید سپاسگزار هستیم. آنچه که تقدیم حضور شما شد تلاشی بود از همکارانمان در بخش تولید و سیاسی و صدابرداران محترم. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عملا خروجی این باشگاه ها در حد بسیار پایینیه. شاید هر فصل ما باید منتظر این باشیم که یه سری بازیکن ها که خود محصول اون باشگاه باشن بیان و رونمایی بشن، ولی عملا نیستن. باشگاه به دنبال این هستن که به نوعی حاضری خوری بکنن. بعد خب این مشکلات، چه مشکلاتی وجود داره که در واقع این بازیکن ها نمیتونن خودشون نشون بدن، و شما که مدیر بودید چه مسائلی رو دیدید و چه راهکارهایی رو به نظرتون میشه اندیشید برای حل این مسائل؟
ببینید، ما همه میدونیم، یعنی آماری که به هر حال گرفته شده، قبلا هم این کار شده. اکثر این عزیزان نخبگان ورزشی اکثرا از قشر متوسط به پایین هست.
بله.
و
اصلا کلا فکر کنم قشر پایین‌تر پایین باشن آقای گرش متوسط.
حالا دیگه خواستم یه مقداری ما قول معروف با چیز خودمون خیلی چیز نکنیم.
واقعا همه پایین هم اونجوری که ما میدونیم همه
آخه یه مثلا پیش اومده میگن آقا مرفه ها میان پول میدن مثلا خودشونو جا میکنن تو تیم، بعد حق اون کسانی که این هزینه رو نمیکنن اینجا خورده میشه. خیلی ها این موضوع رو بهش اعتراف کردن و اذعان کردن. حالا درسته که مدیران معمولا همیشه رد کردن.
میخواستم برسم به همین. این افرادی وقتی میان اینها داشتشون ثروتشون و استعداد خدادادی است که درونشون هست، یکی از دلایلش هم اینه که بالاخره شجاعن، یعنی نترسن که بالاخره با سختی ها زندگی کردن اومدن. نمونه هم دیدیم عزیزانی که خودشون شرح ماوقعی از زندگی خودشون اعلام کردن، الان هم در عرش فوتبال دارن سیر میکنن. بنابراین بعدم ظرفیت این بچه ها متفاوته، یکی آسانی تحملش بالاتره، یکی واقعا با یه تلنگر شکسته میشه از بین میره. اینجا تلنگره کجا؟ وقتی اینا میان به عنوان استعداد شناسایی میشن در یک گروه 100 نفره 50 نفره قرار میگیره، میبینه که اگر نمره 80 به خودش تعلق میگیره یه نمره 20 ها میاد جای اینو میگیره. چه شکلی اومده؟ با رانت، با سفارش، با اصطلاح خودمون پارتی بازی. این بچه ها توی رده سنی هرچی پایین ترن خیلی بهتر و سریعتر این مسائل رو میگیرن. این تعویض ها باعث میشه که همون نکته که شما بهش اشاره کردید به درستی که متاسفم بگم، البته خیلی از عزیزان در این رده ها دارن زندگیشون رو میذارن، بعضا من شاهدم که هنوز
ما 30 ثانیه فقط زمان داریم آیا گشتاسی بگه ممکنه مقدار خلاصه کنم.
بعضا شاهدیم، میخوام زحمات اون عزیزانی که واقعا از جون مایه میذارن اونا هم به حساب